بحث ما با مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تمام شد و نتیجه این شد که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اشکالاتی که به مرحوم صاحب مدارک فرموده بودن اکثر این اشکالات تمام نبود. مرحوم صاحب جواهر اشکال رو عمدتا در صورت انحصار تصویر فرمودند. اگر انحصار نباشه، مقدمه منحصره نباشه و افراد دیگری باشه، رفقه اولا زمانی موضوعیت پیدا میکنه که با سایر رفقات ادراک حج ممکن نباشه. علم داشته باشیم که نمیشه ادراک. بله، اینجا یک قصه وجود داره و اون این که مدعای مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه دو تا مدعا بود. یک مدعا تعبیری ایشان داشتن، ینبغی القطع بالجواز اذا کان رفقه الاولى قبل اشهر الحج. این یه مطلب ایشون بود. مطلب دومی که مرحوم صاحب مدارک داشتن و یحتمل قویاً الجواز در صورتی که احتمال در رفقات بعد باشه، احتمال الادراک باشه، ما احتمال الادراک. این دو تا مطلب رو صاحب مدارک داشتن. ما در مطلب اول که ینبغی القطع بالجواز یه مقدار با مرحوم صاحب جواهر همراه شدیم و عرض کردیم که این اشکال وارده، چون مقدمه رفقه هرچی که بخوایم اسمش رو بگذاریم قبل از اشهر حج باشه یا بعد از اشهر حج در وجوب تفاوت نمی کنه. برای اینکه ما در اینجا وجوب مقدمه از حیثیت دیگری گرفته میشه، یا به عنوان واجب معلق یا شرط متأخر یا وجوب عقلی، وجوب مقدمه قبل از زمان واجب یا وجوب قابل تصویره. اینو قبلا گفتیم، ولذا با مرحوم صاحب جواهر همراهیم ما در این اشکال. لکن اون نکته‌ای که مهم هست در اینجا این است که حتی در اینجا مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه این رفقه اولا قبل از اشهر حج باشه منحصر در نظر نگرفته و این ما دفاع میکنیم از مرحوم صاحب مدارک در اینجا هم. اگر رفقه اولایی که قبل از اشهر حج باشه منحصر نیست، بلکه رفقات دیگری هست که بعد از اشهر حج باشه، اینجا هیچ وجهی برای وجوب اون رفقه قبل از اشهر حج وجود نداره. چرا؟ برای اینکه تمام حرفایی که ما میزنیم، ما بحث میکنیم در واجب معلق، یعنی زمان وجوب و زمان واجب رو از هم تفکیک میکنیم. وجوب هست، خب مقدمه ای که منحصر نیست و متعدده، یک رفقه داریم قبل از اشهر حج، رفقه دوم بعد از اشهر حج، رفقه سوم بعد از اشهر حج، تمکن رفتن و تمکن احتمال ادراک که حالا میگیم احتمال کافیه یا نه، تمکن از ادراک حج با اون رفقات بعدی موجود هست، این رفقه قبل از اشهر حج چرا اتصاف به وجود پیدا بکنه؟ این مقدمه مفوته نیست، مقدمه نیست که اگر فوت بشه واجب در وقتش فوت میشه. مقدمه مفوته در صورت انحصاره، اینجا انحصاری وجود نداره. پس حتی در اون بیانی که مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه می فرمایند و ینبغی القطع بالجواز، اونجا هم از صاحب مدارک میشه دفاع کرد. مرحوم صاحب جواهر حمله میکنن، ما هم عرض کردیم در مقدمه وجوب مقدمه قبل از وقت واجب و بعد از وقت واجب هیچ تفاوتی نیست. واجب معلق داریم، شرط متأخر داریم، وجوب عقلی داریم، این راه ها رو داریم. اما این راه ها در وقتی است که اون مقدمه قبل از وقت منحصر باشه، اگر منحصر نباشه، ما رفقات و مقدماتی بعد از اشهر حج داریم. حرف صاحب مدارک درسته و یقوا و ینبقی القطع بالجواز، درسته فرمایششون. این یک مطلب. حالا این مطلب با صاحب جواهر بود. مطلب دوم که در اینجا خیلی مرحوم صاحب مدارک به قول معروف، حالا نمیخوایم بگیم حقشون ضایع شده، اما مرحوم صاحب جواهر خب کفش قویست بین اعلام، همه حرف ایشون رو پذیرفتن. اما مرحوم صاحب مدارک نکته‌ای داره حرفش و اون مهمه که فقیه باید در این عرصه توجه داشته باشه در مقام نقد حرف و کلمات. ما در اینجا یک قول داریم، اولا انحصاری در کار نیست، یعنی رفقه واحده‌ای نیست که لیس الا، رفقات متعدده، این رفقه هست، رفقات بعدی هم هست. این که من تخلف کنم از رفقه اولا، تأخیر کنم از رفقه اولا مع حصول الوسوق به ادراک ثانیه، اینو نوعا قبول کردم. صاحب جواهر این حرفو میزنه، صاحب عروه این حرفو میزنه، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، نوع اعلام، حالا ما معاصرین رو اینجا کلماتشون رو گفتیم، نوع اعلامی که این مسئله رو مطرح کردن همین رو میگن. اگر حصول وسوق باشه به ادراک رفقه ثانیه، این یکی، اینو همه قبول دارن. اگر من تأخیر کنم از رفقه اولا اما وثوق ندارم بلکه زن دارم، زن یعنی احتمال راجع، یعنی 50% بیشتر، یعنی 60% 70% زن دارم به ادراک رفقه ثانیه للحج، درست شد؟ اینو آقای حکیم فرمود کافیه، خود صاحب جواهرم فرمود کافیه، زن میتواند قائم مقام وثوق بشه، درست شد؟ اینو آقایون فرمودن. آقای خویی رضوان الله علیه اینجا قبول نکردن، اونجا ما اشارهی کردیم، اینجا بیشتر توضیح میدیم. مرحوم آقای خویی حرفشون این بود، زن موضوع ادله حجیت نیست، وقتی موضوع ادله حجیت نیست بنابراین بودن و نبودنش علی‌السوا هست. این فرمایش رو ایشون عنوان فرمودن در اونجا. مرحوم آقای خویی در واقع خلط فرمودن بین زنی که در باب حجیت داریم و اون زنی که موضوع اثر و اعتبار عقلا هست. این دوتا با هم قاطی شده در کلام ایشون، ولذا خود صاحب جواهر وقتی فرمود زن میاد جای وثوق میشینه، وثوق حجت شرعی نیست، وثوق حجت عقلایی است. در اصول گفتیم ما زور بزنیم، تازه شیخ هم تا آخر قبول نداره، شما بیایید خبر ثقه رو تعبدن حجتش کنید اگر بتونید، که شیخ براش ثابت میشه، آخر سر بعد از 100 صفحه استدلال و بالا پایین کردن میفرماید موضوع ادله حجیت خبر ثقه موثوق به، دیدید دیگه، خیلی زور بزنید از نظر شرعی خبر ثقه رو حجت بکنید، وثوق حجت عقلایی است. مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه، فقیه بزرگوار، وقتی میاد مرحوم صاحب جواهر میگه این زن میتواند جای وثوق بنشینه، حرف حسابی میزنه. چرا؟ وثوق حجت عقلایی است. ایشون میفرماید زن هم حجت عقلایی است، میتواند جای وثوق بشینه، احتمال راجح حجت عقلایی است. اینا چرا میتونید نفیش کنید؟ صاحب جواهر هم همینو تیکه میکنه. شما تمام علومی که دارید، علوم شما بر اساس این زن رشد داره. شما در آزمایشات طبی داروهایی که اثر بخشه 100% یقینی این اثر میکنه، نوع داروهایی که میاد به 60% 65% آزمایش برسه به بازار ارزش میکنن، میدانید یا نه؟ نوع داروها 30%، 25% احتمال خلاف داره، زن عقلا اعتبارش میکنن. بله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونجا در اون بحثا میگیم، اما صاحب کفایه و دیگران هم جواب میدن این ظن در اصول دینه. حالا در اثبات احکام اگر قبول کردیم در مقام اثبات احکام، اما اعتبار عقلاییش که از دست نمیره، زن اعتبار عقلایی خودش رو داره. شما در غیر علوم ریاضی و در غیر فلسفه و حکمت، علوم عقلی، شما دیگه در اونجا علم ندارید، هرچی دارید زن علوم تجربی بر اساس زن داره میچرخه. عقلا اعتبار میکنن، اگه اعتبار نمیکردن زن رو هیچ علمی پیشرفت نمیکرد. علم شما ندارید، علم عقلی ندارید در جایی. حالا صاحب جواهر متوجه این مطلب هست و لذا میفرماید وثوق چه حجت عقلایی است میتواند زن جایگزینش بشه و جاش بنشینه. این حرف پخته است. آقای حکیم هم همین رو میخواد بگه، ولذا عبارت ایشون بر نگردیم. ایشون فرمودن اگر وثوق رو ما میگیم یجوز و تأخیر عن الرفقت الاولا، با حصول وثوق به ادراک ثانیه لا یبعد زن رو هم بگیم. چرا؟ چون زن هم مثل وثوق حجت عقلاییست، عقلا اعتبار قائلند. در اینجا خیلی حرفی نیست، یعنی وقتی فقیهی مثل صاحب جواهر آمد قبول کرد یا آقای حکیم در فقها معاصر آمد قبول کرد، یه قدری سنبه پرزور میشه. انما الکلام در کجا؟ در احتماله. مثل صاحب مدارک آمده و فرموده شما اگر وثوق حاصل شد به ادراک رفقه ثانیه، خوبه. بعد زن اگر حاصل شد، بعضیا گفتن خوبه، صاحب مدارک میگه اگر وثوق حاصل نشد، زن حاصل نشد، زنم احتماله، اما احتمال راجحه. با صرف الاحتمال مرحوم صاحب مدارک میگه این کفایت میکنه که شما یجوز و تأخیر عن رفقت الاولا و با سایر رفقه ها بری ولو احتمال ادراکی داشته باشه. این حرفیست که صاحب مدارک میزنه. این حرف رو ببینیم اساسش چیه. یعنی صاحب مدارک هم فقیه برجسته ایست، فقیه بزرگی ایست. حالا مرحوم صاحب جواهر بهش حمله میکنه، اما دلیل نمیشه که صاحب مدارک مرجع و مرجع خیلی از فقهای ماست. صاحب مدارک چی میخواد بگه؟ اول حرفشو بفهمیم، ما خودمون بفهمیم، بعد ببینیم مثل صاحب جواهر باید حمله حیدری بکنیم یا حمله محترمانه بکنیم یا اصلا حق حمله نداریم، باید دفاع بکنیم و قبول بکنیم حرفش رو. نکته‌ای که در اینجا هست، اولا سه تا مطلب ما اینجا داریم. یک، مراد مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه از این احتمالی که می‌فرماید و یحتمل قویاً جواز و تأخیر مع احتمال ادراک ثانیه، این احتمال مرادش چیه؟ خب ما روزهای اول که خواستیم معنا کنیم گفتیم احتمالی که صاحب مدارک میگه احتمال عقلاییه، نه احتمال نشغولی. که بعضی از آقایون فرمودن احتمال نشغولی یعنی چی؟ حالا میخوایم معنا کنیم. احتمال عقلایی احتمالی است که یعتنی بهی العقلا. شما اگر جایگاه این عرض من و این حرف من رو میخواید پیدا بکنید، بریم در اصول. ما در اصول دو تا عنوان داریم که معناش میکنیم. یک عنوان عنوان اطمینانه، یک عنوان عنوان وثوقه. در بحث مبحث قطع این بحث هست، شیخ در بحث خبر واحد در انتهای بحثم باز مطرح میکنه، اینجا هست در رسائل. اونجا حرفی که میزنیم، البته جناب شیخ هر دو عنوان یعنی اطمینان و وثوق رو یکی میکنه و یک معنا براش میکنه، ما جدا کردیم از هم، و معنا رو از هم مغایر گرفتیم، فرق گذاشتیم. حرف ما اینه، اول حرف خودمون رو بذاریم، باز حالا حرفای دیگر جاش هست آقای مطالعه میکنن انشاءالله. ما در اونجا عرض کردیم که علم عقلی یعنی 100%، 100% یعنی حتی یک احتمال خلافم نداشته باشیم میشه علم عقلی. علم عقلی در قضایا نوعا برای ما پیش نمیاد. چیزی که ما نصیبمون میشه علم عرفیه. علم عرفی یعنی ظن متاخم العلم، یعنی 95%، یعنی 98% اگر بشه، بالای 90. این علم عرفیست. عقلا در مقام علم، در همین علم عرفی، وقتی علم عرفی رو دقیق بخوان برای خودشون واضح بکنن، یک عنوان دارن و اون این که یکی میگن اطمینان، یکی میگن وثوق، هر دو حجت عقلایی ان. اطمینان معنا که میخوان بکنن اطمینان رو، میگن اطمینان عبارت است از اون احتمال راجح، چون اطمینان درجه ظنه دیگه، مرتبه از ظنه، احتمال راجحی که احتمال خلاف مقابلش اصلا دیده نشه به وسیله عقلا. یعنی احتمال خلاف اینقدر کم ارزش باشه که اصلا به چشم نمیاد. این اطمینان رو اینجور معنا میکنن. پس اطمینان عبارت است از اون ظن راجحی که، ظن راجح غلطه، احتمال راجحی که درجه رجحانش به حدی بالاست که احتمال خلافش، یعنی احتمال مقابلش، این 95%، اون 5% مقابل، اصلاً لا یرونه العقلا، احتمال خلاف رو اصلا نمی بینند. این اطمینانه. این اطمینان رو ما اسمش رو میگذاریم علم عرفی. حالا 95%، 97%، این فرق میکنه عقلا چجور حساب میکنه، در افراد عاقل هم فرق میکنه. یک وثوق داریم. وثوق وقتی معنا میکنه، وثوق عبارت است از احتمال راجحی که عقلا برای این احتمال راجح قیمتی قائلن در اعتبار که احتمال مقابلش را، احتمال خلافش رو، نه اینکه نمیبینن، میبینن، یعنی به چشم میاد، اما لا یعتنون به، اعتنابش نمی کنن. این معنی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل راجع به وثوق میفرمایند احتمال خلاف رو اعتنابش نمی کنند. درست شد؟ خب احتمال خلاف رو اعتنابش نمی کنند، یعنی در وثوق احتمال خلاف داریم، جوری هم هست احتمال خلاف که دیده میشه، مثل اطمینان نیست، اما اعتنابش نمی شه. درست شد؟ در وثوق و اطمینان این معنا رو ما در اصول داریم و این معانی رو ذکر میکنیم. حالا اگر ما آمدیم و گفتیم احتمالی که عقلا اعتنا بکنند، احتمالی که عقلا اعتنا میکنن احتمالی است که مقابلش به حد وثوق نمیرسه، فضلا عن الاطمینان، به حد وثوق نمیرسه، این احتمال جوری است که عقلا بهش اعتنا میکنن، یعنی به مقتضاش عمل میکنند. اگر بخواهیم مثال بزنیم در پزشکی، مثلا اینجا این مریض میگن خوب نمیشه، این مریض اما این به اصطلاح علاج نداره، اما عمل جراحی وجود داره که 30%، 30% احتمال راجح هم نیست، مرجوحه، 30%، 20% اگر عمل بکنه خوب میشه. آیا عقلا به این احتمال اعتنا میکنن یا نمیکنن؟ احتمال اعتنا میکنن. گاهی از اوقات، یه پرانتزی هم اینجا داریم، گاهی از اوقات احتمال به حسب اون درجه احتمالات و نسبت احتمالات بالا نیست اعتبارش، اما محتمل قویه، و لذا این احتمال مورد عنایت و اعتناء عقلا قرار بگیره. مثل چی؟ مثل این مریض بچه‌شه، همین یه بچه رم داره، درست؟ دیگه بچه دار نمیشه، خودش بچه دار نمیشه، نه اینکه حالا زن دیگه بگیره بچه دار میشه، دیگه بچه دارم نمیشه، این تنها بچه‌شه، اینم یک مرض لاعلاجی داره، خوبم نمیشه. اگر در اینجا این طبیب آمد گفت این دو ماه دیگه میمیره، اما یک راه علاجی داریم، 2%، 1% احتمال داره نجات پیدا بکنه، آیا عقلا به ما هم عقلا در این مورد به این احتمال اعتنا میکنن یا نمیکنن؟ این احتمالم مورد اعتنا واقع میشه به این اعتبار. بنابراین ما احتمالی که قابل اعتناء عقلا هست عبارت است از اون احتمالی که عقلا بر اساسش اقدام می کنند. این میشه احتمالی که یعتنی به العقلا، درست شد؟ ما در کلام مرحوم صاحب مدارک مسئله‌ای که داریم در مورد احتمال این است که اگر در اینجا رتبه اولا کاروان اولا، من تخلف ازش کردم، بله متمکنم بودم با او حج برم، نرفتم همراهش، تأخیر کردم، حالا لعذر، حالا هرچه بود، ولو عذر جوازی باشه که از همین راه میخوایم به دست بیاریم، مع احتمال ادراک رتبه ثانیه، احتمال ادراک اگر احتمال عقلایی باشه، تمام نتیجه که من میخوام از عرایض امروزم بگیرم اینجاست، اگر احتمال عقلایی باشه، احتمال ادراک رفقه ثانیه، آیا احتمال عقلایی رفقه ثانیه رو از غیر ممکن خارج میکنه یا خارج نمیکنه برای مکلف؟ خارج میکنه یا خارج نمیکنه؟ خارج میکنه؟ اگر خارج میکنه، پس من اگر رفقه اولا رو ترک کردم، به احتمال عقلایی که رفقه دوم ادراک میکنه تفویت واجب نکردم من، چون با همین احتمال عقلایی امکان ادراک وجود داره، درسته؟ واجب واجب موثقه، چه در افراد حج به حسب صلواتش، چه افراد حج در قالب رفقه ها و کاروان هایی که من دارم، مثل نماز طولی هم هست، در این افراد طولی اگر من نماز اول وقت رو ترک کردم، اما احتمال عقلایی میدم که سایر افراد واجب رو، سایر افراد نماز رو من میتونم ادراک بکنم، نماز رو بیارم، آیا من اگر اول وقت رو ترک کردم به من میگن مفوتون للواجب، مفوتون للصلاح؟ من مفوت نیستم، احتمال عقلایی امکان درست میکنه، امکان عقلایی درست میکنه، و اگر امکان عقلایی درست شد در واجب موسع، تفویت معنا نداره، اگر تفویت نکردم پس من عاصی نیستم، پس عاصی نیستم، گناه نکردم، و در اینجا مرحوم صاحب مدارک چیزی رو که درست میکنه برای ما این است که آیا در این واجب موسع فرض ایره، ایشون حتی میگه دلیل بر وجوب فوریت نداریم، اگر شارع یه روایت میفرستاد که واجبه با همون کاروان اول برید، میگفتیم کش، اما همچین دلیلی که نداریم، واجب واجب موسعه، اگر این واجب موسع فرد اولش که رفقه اولا باشه تمکن از ادراک حج رو داره، میدونم داره، اما در رفقات بعدی هم احتمال الادراکه، احتمال عقلایی، هی من میگفتم نشغولی، احتمال غیر عقلایی میشه احتمال نشغولی، احتمال عقلایی، مرحوم صاحب مداره که میاد در اینجا احتمال میفرماید، این نظرشه، نظرش اینه که بابا در واجب موسع اگر در افراد طولی شما فرد اول رو آمده ترک کردید، اما سایر افراد امکان ادراک واجب با اون افراد وجود داره. امکان ادراک رو بردارید جاش بگذارید، احتمال اقلایی ادراک وجود داره. آیا در اینجا من مفوت واجبم؟ در واجب موسع واجب من همون فرد اول رو بیارم و از این امکان رفعیت بکنم؟ وجوبی نداریم در اینجا، ولذا تأخیر از رفعه اولا جایز میشه. و ما در اینجا یک صحبتی رو با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم داریم و اون این است که در اینجا شما اصلا احتمال مرحوم صاحب مدارک رو حاضر نشدید نگاهش کنید، بحثش کنید، چون شما در زن گیر دارید. زنی که آقایون آمدن در اینجا مطرح کردن، این زن به حجیت زن کار ندارن که آیا این زن به عنوان دلیل خاص حجت شده یا نه، به اونجا کار نداریم. زن یعنی احتمال راجح. عقلا، مرحوم صاحب مدارک از دید عقلا اینجور وارد شدن در اینجا، حرف رو میخوان اینجور مطرح بکنن که بابا اگر رفته اولا رو من تأخیر کردم، چرا؟ برای زن، برای احتمال راجحی که در رفعه ثانیه برای ادراک وجود داره. این احتمال راجحی که در رفعه ثانیه برای ادراک وجود داره، تمام ارزش و اعتبارش این است که امکان برای من درست بکنه در رفعه ثانیه. این امکان رو احتمال مرجو هم درست میکنه. این خصوصیت احتمال راجح نیست. احتمال مرجو هم اگر عقلایی باشه باز امکان رو درست میکنه. و ما چیزی که اینجا نیاز داریم، اگر رفقه اولا رو من آمدم و ترک کردم، امکان ادراک واجب گرفته نشود. امکان ادراک و با وجود احتمال این امکان گرفته نمیشه. این حرف صاحب مدارکه. بنابراین به نظر ما فرمایش مرحوم صاحب مدارک قوی است و حتی خود مرحوم صاحب جواهر همین مقدار که به زن میان کفایت میکنن، میفرماید زن قائم مقام میشه. عرضم به حضورتون که به وجهی احتمال صاحب مدارک رو هم تصحیح میکنن، ولی خودشون نمیخوان بفرمایند. حتی مثل مرحوم آقای حکیم هم همینجور، بیان مرحوم صاحب مدارک بیان قویست، قرص احتمال ادراک می‌فرماید احتمال عقلاییست. چون ما بیشتر از امکان ادراک نمی‌خوایم. کسی به ما نگفته فرد اول وقتی تمکن از حج دارید حتما اقدام کنید. این فقیهی مثل مرحوم صاحب جواهر بیاد بگه چون رفقه اولا تمکن از ادراک حج داره، اگر نرفتید گناه کردید، بعدم مثل صاحب جواهر گناه رو بکشونه بگه حتی اگر بعدشم حج رفتید بازم گناه کردید به حساب تأخیر، به چه مناسبت؟ واجب موسعه. در واجب موسع من فرد اول رو اصلا نمیخوام بیارم، فرد بعدی اگر تمکن از آوردنش باشه، تمکن امکانه، امکان با احتمال عقلایی جور در میاد. اینجا هیچ گیری وجود نداره. ما فقط یک مورد رو استثناء کردیم و اون استخفاف بود. بله، شما در این عقب انداختن ها در حج باشه، در نماز باشه، در نماز هم همینجوره، الاستخفاف و به اصطلاح امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمودن لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلاح. اینو داریم، استخفاف به صلاح. منتها در کلام امام صادق صلوات الله و سلامه علیه استخفاف به صلاح مانع از شفاعت، اما در روایت فضل ابن شازان استخفاف به حج گناه کبیره است. یعنی اگر کسی مستخف بود از عدالت خارج میشه. استخفاف داستانی است، بذارید کنار. اگر کسی ترک فرد اول را لا ان استخفافن که عنوان خاصه، در اینجا گناهی نکرده، وجوبی رو ترک نکرده، همون جور که در قبل گفتیم. و نهایتا این بحث که فرمایش مرحوم صاحب جواهر از نظر ما فرمایش متینی است و قوی است، و البته مرحوم صاحب عروه آمدن کلام مرحوم شهید اول در دروس رو وثوق رو اختیار کردن، مرحوم صاحب عروه زن رو نپذیرفتن، حتی در اونجا استقرار حج رو هم ایشون پذیرفتن طبعا به مرحوم صاحب جواهر که تمام نیست. اگر حاشیه زدید اینا رو باید در اینجا رعایت بکنید، توجه داشته باشید. استقرار حج نشده، استقرار حج با تمکنه، تمکنه به اون معنایی که ما عرض کردیم، نه تمکنی که آقایون فرمودن و نه حتی اون چه که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن به جای تمکن. نه، ما همون تمکن صاحب جواهر رو میگیم، اما معنای خاص خودمون رو میکنیم. یک نکته دیگر که اینجا این مسئله رو تمام میکنیم، مسئله دوم رو بپردازیم به شرایط حج، این است که این مسئله ای که مطرح شده اینجا مرحوم صاحب رو به مطرحش فرمودن، مسئله دو از تبعات مسئله اول ها، توجه داشته باشید. یعنی اگر در مسئله اول شما قائل به وجوب فوریت شدید، اون وقت این مسئله میاد. صاحب عروه هم چون وجوب فوریت رو در مسئله اول پذیرفت، این مسئله رو مطرح کرد. درست شد؟ تمام دعوای بین صاحب جواهر و صاحب مداره که شیرازه این مسئله دوم را این دعوای بین علمین شکل داده، بر اساس وجوب فوریت است. اما اگر مثل ما شما آمدید در مسئله اول اصلا وجوب فوریت رو قبول نکردید، یعنی گفتید اگر شخص حالا لعذر شرعی او لداء اقلائی، اینا که ما میگیم برای اون که عنوان الاستخفاف و بالحج نیاد صادق باشه، اگر سال اول استطاعتش بکنه است، انداخت سال دوم، گناهی نکرده، سال دوم میره انشالله حجش هم انجام میده، گناهی هم مرتکب نشده، ما در مسئله اول این رو اختیار کردیم. ما که این رو میگیم، حالا یک کسی از رفقه اولا تأخیر کرد سر رفقه دوم، آخرش مرحوم صاحب جواهر ما رو میترسون از این که این آدم ممکنه حجش امسال ترک بشه بیفته سال آینده. خب ما میگیم ثم مازا، اگر الاستخفاف بالحج صدق نکنه گناه در اینجا نیست، بله خلاف احتیاط کرده، این حرف ما قبول داریم. اون احتیاطی که ما گفتیم طریقی هم هست، اون ادله‌ای که لسان طریقی بود، که توجه داشته باشید عمر کوتاهه، زود گذره، این عمر رو غنیمت بدان، هر وقت خوش که دست دهد محترم شما، الان حج نرفتی فردا معلومی زنده باشی، کار به استقرار حج نداره اینها، کار به توفیقی است که از حج نصیب انسان میشه، معلوم نیستی که پول داشته باشی بتونی بری، سلامتی داشته باشی، زودتر برو. این احتیاطه، این احتیاط رو اونجا گفتیم، در اینجا هم میگیم، نسبت به رفقات هم میگیم، من رفقه اولا ممکن هست را بیفتم، مقتضای احتیاط اینه را بیفتم، اما اگر را نیفتادم خلاف احتیاط کردم، حرام مرتکب نشدم، ترک واجب نکردم، گناه نکردم، از عدالت خارج نشدم. بنابراین این مسئله، ما مبنایی که در مسئله قبل اختیار کردیم عیناً در اینجا هست، و این مسئله را مرحوم صاحب عروه بر اساس مبنای وجوب فوریت عنوان فرموده، و اکثر آراء مرحوم صاحب عروه هم در اینجا متأثر از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه. و ما عرض کردیم که ما کلام مرحوم صاحب مدارک رو مقدم می‌داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثلا.